بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. هیچ اتاق فکر واحد، اتاق فرمانی با ملاحظات حقوقی، اخلاقی، اجتماعی، تربیتی، زیبایی شناسی و اقتصادی و صنعتی تقریبا میشه گفت به طور فعال وجود نداره و ذوقی، سلیقه‌ای، مقطعی پیش میره. غالبا هم افراد سوء نیتی ندارن. بیشترین مشکل فقر نرم افزاری، فقر گفتگو و بحثه. اینجوری نیست که کسانی عناد داشته باشن. یعنی قالب جگرانهایی که میان و میرن تو این سالها در کل کشور، اینا معمولا تا جایی که ما دیدیم، مگر یک افراد خاصی، ولی غالبا اگر واقعا راهکارهای مشخصی داده بشه بهشون که یه شهر چجوری باشه، اسلامی تر و انسانی تر است، معماریش، خیابون بندیش، فضای سبزش، توزیع نور، توزیع عادلانه نور، توزیع عادلانه هوا و این قبیل. اینا یه چیزایی نیست که یه لحظه ای به نتیجه برسه. شروع خوبی و ادامه مصرانه، دقیق، سوالات لیزری، پاسخهای مینیاتوری فکر شده. البته بحث حتما از کلیات شروع میشه، از مبانی شروع میشه، حتی معماری و شهرسازی رو به معرفت شناسی مرتبط کردن و باید کرد. شروعش از حوزه معرفت شناخته. حتما معماری و شهرسازی به بنیانها و درونمایه‌ها و ریشه های تو حوزه هستی شناسی، انسان شناسی ارتباط داره. حتما معماری و شهرسازی با فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، مفهوم ارزش و ضد ارزش، با فلسفه هنر، زیبایی شناسی ارتباط داره. حتما معماری و شهرسازی با حقوق و فلسفه حقوق و مفهوم عدالت ارتباط داره. مدینه، تمدن، عدالت، حقوق متقابل. امروز دیگه کسی تو دنیا هم، در دنیای غرب و شرق هم تقریبا اهل فن کسی نیست که بگه معماری و شهرسازی صرفا جنبه اقتصادی یا جنبه مهندسی فنی داره، بلکه علاوه بر او ابعاد فرهنگی، یعنی معماری و شهرسازی حتی چیدمان وسایل درون خونه ابعاد زیبایی شناسی داره، ابعاد فرهنگی هم داره، هم مبادی حقوقی اخلاقی، هم آثار حقوقی و اخلاقی داره. رنگ، حجم، اندازه، فاصله، اینا همه پیام داره، آثار داره. اما تو این جهات باید اولا بحث کرد و این یه بحث مستمر ادامه داریه، تمام نمیشه به این زودی. دوم اینکه باید از کلیات شروع کرد، اما به کلیات نباید اکتفا کرد. اینکه کلی بگیم که تکنولوژی اسلامی، معماری اسلامی، نمیدونم علوم انسانی اسلامی و این قبیل مسائل، بعد در یک حد کلیات تو حوزه جهانبینی توحیدی و مادی و اینا که حتما هم لازم و مهمه، فوق العاده مهمه و باید گفته بشه، اما در این حد اکتفا کنی. بعد ازتون سوال میکنن که آقا خیلی خوب، حالا این جهانبینی توحیدی و اخلاق و حقوق و اسلام و اینا همه تهش، من بنده الان معمارم، میخوام خونه بسازم، میخوام شهرک بسازم، میخوام خیابون بکشم، فضای سبز میخوام بسازم، چیکار کنم اسلامی انسانیه، چیکار نکنم نیست. باید پاسخهای مشخص عملی در اختیار تبدیل بشه تو مجلس به قانون، بیا تو شورای شهر به دست فرماندار و شهردار و استاندار داده بشه، استدلالش هم روشن باشه. از کلیات حتما باید شروع کنیم، به کلیات حتما نباید اکتفا کنیم. یک. دو، در مورد تأثیر معماری و شهرسازی و فضا و نور و فضای سبز و اینها در رفتار انسانها، در تعلیم و تربیت، در کاهش یا افزایش میزان اضطراب، خشونت، استرس، یأس، شک، تردید، احساس تنهایی، احساس جمعیت، اینا باید دقت کنیم. حتما اثر داره. معماری شهرسازی، فضای سبز، نور، محیط ورزشی، محیط تفریحگاه عمومی باشه نباشه، کجای شهر باشه، چجوری باشه، چجور مدیریت بشه، حتی خیاب، اینا همه حتما تأثیر داره در روحیات آدم ها، در تأثیر مثبت و منفی میذاره رو میزان خشونت در شهر، میزان دعوا، میزان شادی، میزان غفلت، میزان توجه و تذکر، میزان درگیری و دعوا زیاد شه یا کم. حتی اثر داره در دعوای درون خانه، رو طلاق آثار غیر مستقیم، طلاق و ازدواج آثار میگذاره. معماری شهرسازی اگر دقت بکنی به ابعاد مختلفش، میبینی که این غیر از اینکه یک مسئله فنی، مهندسی و اقتصادی است که اون جنبش هم بسیار مهمه، و اسلام رو اونم بسیار تأکید داره، یک جنبه مهم زیبایی شناسیه. رنگ ها پیامشون به هم فرق میکنه. مثلا چرا در روایت میفرمان پیامبر و اهل بیت غالبا لباس روشن میپوشیدن نه لباس تیره؟ مستحب لباس روشن، غالبا لباس سفید یا رنگ های روشن. چرا میگن که بوی محله، بوی شهر، اینا تأثیر داره در روحیات و اخلاق. اصلا یک حقی داره اسلام میگه، یکی از حقوق بشر حق بویایی است، استفاده از بوی خوشه. ولذا پیامبر و اهل بیت بدون معطر، بدون عطر هرگز در ملأ عمومی حاضر نمیشدن. مشتری درجه اول عطر فروشای مدینه بود. حق بویایی، مخاطب من حق داره وقتی با من روبرو میشه بوی خوش بشنوه. قرآن چرا میگه تو مسجد میرید خذو زینتکم، بهترین لباس، تمیزترین وضعیت، با بوی خوش، انگار عروسی داری میری، اینجوری برید مسجد. خب این حساسیت رو بوی خوش، صدا، قرآن رو صدای بد، آلودگی صوتی، اصلا مثال میزنه به صدای الاغ، ان انکر الاصوات، میگه این بدترین صدای صدای الاغه. رو صدا، حق شنیدن صدای خوب، سکوت، آرامش، بهداشت صوتی. اینقدر ما روایت تو این مسائل داریم که فکر میکنیم مهم نیست، چه برسه به حق تنفس هوای خوب یا هوای آلوده. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، هر نوع رفتاری که به دیگران ضرر بزنه حرامه در اسلام. حتی حق اینا جزء اصول حاکمه، یعنی حق وتو داره، حتی احکام اولیه دیگر رو اگر موجب ضرر و ضرار بشه وتو میکنه. هر چیزی که به ریه مردم، به چشم مردم، به اعصاب مردم صدمه بزنه. خب امروز دنیا هم اینو تقریبا توجه داره، متا ملاک گاهی ندارن، یا ملاک ها فقط مادی است، ملاک ها ملاک های سرمایه داری است، ولی همه رو میفهمیدن که اینا یه ملاکاتی داره. نوع خیابون بندی، شهرسازی، معماری، اینا چینش عرض کردم، حتی لوازم داخل اداره ها، خونه ها، اینا ترافیک شهری، اینا همه آثار حقوقی اخلاقی تربیتی داره، مثبت یا منفی. نور، صدا، اندازه، حجم، بو، رنگ. مثلا پیامبر میفرماد که وقتی کسی سیر میخوره یا چیزی میخوره که دهانش بو میده نباید بره مسجد، تو مجامع عمومی نرید، احترام بگذارید به حق بویایی دیگران، این جزء حقوق مردمه، حقوق شرعی مردمه. خب بعد اسلام اجازه میده یه شهر بوی بد بیاد از محلاتش، بگن شهر اسلامیه چون مسجد داره و صدای از اون میاد. ترافیک، مدیریت ترافیک چه کار میکنه با جان و مال و اعصاب و وقت و پول این ملت؟ اسلام راجع آقا ترافیک چی گفته؟ هیچ، راجع به ترافیک مستقیم لازم نیست چیزی بگه، اما اون نظام که حقوقی اخلاقی فرهنگی که تعریف کرده دیگه به عقل و شعور ما اینقدر اعتماد کرده که بفهمیم خودمون که با توجه به اون نظام، اون پازل، قطعاتی که تو این پازل میچینیم مدیریت شهریش باید چطور باشه. مثلا میفرماد حقوق وقت مردم محترمه. خب اگه لازم نیست بیاد به شما بگه که ساعت بروکراسی اداریتون رو چجوری مدیریت کنید، کارمندان یک اداره رو که جزئیات چه، بیاد بگه که وقت رعایت بشه. بنابراین منتظر بیان شکل و روش جزئیات نباشید، اینا رو خداوند عقل و تجربه رو داده به بشر برای همین وقتا. ما آکبند تحویل میدیم، آکبند میگیریم، آکبند هم میخوایم آخر تحویل بدیم، رسید بگیریم، بگیم آقا نعمت خدا رو ما هیچ استفاده نکردیم، سالم بهتون برگردوندیم. عقل و تجربه رو دادن برای استفاده، اینا حدت شرعیه، نعمت الهیه. کسانی فکر میکنن هر جا عقل و تجربه به کار میره این میشه معماری یا شهرسازی سکولار، اینطور نیست. عقل و تجربه در ذیل وحی، در کنار وحی، این میشه علوم انسانی اسلامی، همش از جمله معماری و شهرسازی. بعضی ها هم از مخالفین تمدن اسلامی، بعضی هم از موافقین تکبعدی تمدن اسلامی، هر دوشون فکر میکنن تمدن اسلامی، علوم انسانی اسلامی، معماری اسلامی، شهرسازی اسلامی یعنی جایگزینی مطلق نقل به جای عقل، یعنی تعطیل عقل و تجربه و بگردید دنبال آیات و احادیث، فقط اونم با اشارات چند لایه یک استفاده بکنه. مثلا یکی از اساتید محترم که بسیار نکات جالبی گفتن همین فاصله که نشسته بودن به من، واقعا ازشون چیز یاد گرفتم، ولی یک نکته فرمودن، گفتن که مثلا کشتی نوح، خداوند در قرآن گفته که به اعیوننا و به وحینا، پیش چشم ما و به فرمان ما انجام شده. این یعنی چی؟ این یعنی نظام حقوقی اخلاقی تربیتی که و مبانی، پیشفرزها و قایاتی که برای کشتی سازی است. این لزوما به معنی فن کشتی سازی دینی و غیر دینی نیست. البته ما در روایت هم داریم که شروع فن و صنعت و عقل تجربی بشر هم مثل تعالیم دیگر الهی اینا شروعش هم مدیون انبیا بوده، اما معنیش این است که صنعت و علم توقیفیه. توقیفی یعنی چی؟ مثلا عبادات توقیفی هستن، یعنی شما نمیتونی عبادات رو تغییر بدی. شما نمیتونی بگی نماز صبح گفتن دو رکعت، ما حالا میگیم سه رکعت، این حرامه، این بدعت. اما صنعت و معماری و کشاورزی و این مباحث و ساختار مدیریتی اینا، اینا توقیفی نیست. بله ممکنه شما از یک آیه یا حدیثی هم الهام بگیری استفاده بکنی، اما اگه جایی به شما فرمان شرعی داده نشده، شما حق نداری او رو به شریعت نسبت بدی. اصلا اگه به شریعت نسبت بدی بدعت کردی، بدعت گذاری. چیزی که شریعت از تو نخواسته بگی خدا خواسته اینجوری. تو آثاری که توی حوزه برادران بسیار فعال ما که واقعا من همیشه دعاشون میکنم، این دوستانی که در دانشگاه و حوزه وارد عرصه تفکر در حوزه معرفت شناسی و فلسفه علم و فلسفه علوم انسانی و معماری و شهرسازی و تکنولوژی اینا میشن و خیلی هوشمندانه و دقیق مدرنیته غرب، فرهنگ غرب رو نقادی میکنن، اینا واقعا کار یک جهاد بزرگه. اما بعضی از این دوستان تو یک مسیرایی هم افتادن که به نظر من یه مقداری اختراعات شخصیشونه، حساسیت های اضافی که خودشون درست میکنن، اینا رو شریعت از ما نخواسته. مثلا فکر کنی که معماری اسلامی لزوما معماری دوره صفوی است. نمیدونم چیه اسلامی اینجوریه، مثلا گنبد اینا خب تو آثار و کتاب ها هست، می نویسن دوستان، بعضی از مستشرقین هم اتفاقا اولین باری حرفا رو گفتن که معماری اسلامی باید گنبد باشه، گنبد آخرش منحنی قوس به یک نقطه ختم میشه، فیروزه‌ای آبی، اینا همه یعنی توحید و اینا. من نمیگم نیست، ولی من میگم اینا رو به اسلام نسبت ندید. ما در هیچ آیه و در قرآن و حدیث هیچ جا از ما به ما فرمان واجب و حرامی ندادن که آقا مثلا معماریتون، ساختموناتون رنگش، حجمش، اندازش، انحنایش، قوسش، کانونش اینجوری باشه یا نباشه. اینا رو ما اسلام هم چیزی از ما به ما دست فرمانی نداده، از ما نخواسته. اما ممکن است یک کسی، یک معمار، یک ساختمان ساز، یک شهرسازی با توجه به این مبانی و قایات و ارزش‌های اسلامی و توحیدی میشینه فکر میکنه، حتی الهام میگیره از جای دیگه و میگه که به نظر من اگر ساختمان رو اینجوری بسازیم، حجمش، ارتباط و اتاقا با هم، راه روش اینا، یا اگر معماری شهر یه جوری بسازیم که مسجد وسط بازار باشه، دارالحکومه هست، مسجد هست، بازار هست، چی هست، این همه کنار هم باشه، باغ گل وسطش باشه فلان، این کمک میکنه به گسترش مثلا روح معنوی، این توجه و تذکر رو بیشتر میکنه، غفلت رو کمتر میکنه. من اینو قبول دارم، یعنی حتما این تفاوتا وجود داره، ممکنم کسی الهام بگیره. ضمن اینکه به شما بگم اینا از قبل از اسلام در دنیای مسیحیت در معماری روم و یونانی بحث شده، در معابد هندو و هندی اینا هست، اینجوری نیست که اینا، ولذا اولم اینا رو مستشرقین گفتن در اسلام اینجوری معماری اسلامی اسمشو گذاشتن. اگر کسی یک چیزی رو بگه معماری اسلامی به این معنا که نسبت بده که اسلام از ما خواسته مثلا گنبد بسازیم نه سقف، اسلام از ما خواسته اینجوری بسازیم نه اونجوری، اسلام به ما گفته ساختمون باید چجوری بشه، اینا رو باید دلیل شرعی داشته باشی. اسلام یعنی آیه و حدیث، کتاب و سنت اسلام. کجای کتاب و سنت هم چی حرفی رو زده؟ بعضی از اینا اصلا تا قبل از صفویه نبوده. بعضیا میگن معماری اسلامی منظورشون معماری سبک صفویه، اشکالی نداره. البته باید مشخصا بگیم مراد چی. اسلام عبارت است از یک هستی شناسی، انسان شناسی، جهان شناسی، یک گزاره‌هایی است راجع به مرگ، زندگی، حق، مسئولیت اینا، یه سری آموزه‌های اسلامی تو حوزه اخلاق، ارزش‌های اخلاقی است، توجه و تذکر یا غفلت، هرس یا سخاوت، روح انفاق یا نه، روح خصومت و دشمنی و کینه یا برادری و این قبیل. یه سری هم احکام داریم، احکام فردی و اجتماعی، عبادی، اقتصادی، سیاسی فلان. در این سه دسته تعالیم و آموزه‌هایی که خط و ربط تعیین میکنه، جهت میده، مبنا میده، شناخت میده و توصیف میکنه و توصیه های میکنه، از این مرحله میاد میخواد اعمال کنید، میخواد تو تکنولوژی، میخواد صنعت بسازید، میخواد کارخونه بسازید تو حوزه صنعت تکنولوژی، میخوای معماری کنی، میخوای یه ساختمون بلند بسازی، شهرسازی کنی، میخوای اتاقاتو تنظیم کنی، سوال پیش میاد که رنگش چطور، حجم، فاصله ها، اندازه ها، ابعاد، فضای سبز باشه نباشه، کجای شهر باشه، آب، صدای آب، نگاه به آب که تو روایت ما هم اتفاقا تاکید شده که نشاط میاره، دیدن آب و صدای آب و نگاه به رنگ، مثلا رنگای مثل رنگ سبز. خب به لحاظ روانشناسی رنگا همه اینو میفهمیم، خودمون هم یک تجربه داریم. در روایت ما میخوام بگم دینم به این قضیه حساس بوده، البته واجب و حرام نکرده، هیچ رنگی در اسلام نه واجبه نه حرام، هیچ رنگی نه واجبه نه حرامه، بسته به آثار رنگ ها میگن آقا کجا چه رنگ هایی. خب یه سری رنگ هایی بیشتر مهیج شهوتن، یک سری رنگ هایی مهیج تأمل و تفکرن، یه سری رنگی، بعضی رنگ ها مهیج منشأ یأسه اگر زیاده روی بشه. ترکیب رنگ ها با هم آثار مختلف داره. فاصله ها، شما فاصله خونت با مسجد کم باشه یا زیاد، این تأثیر داره در این که نماز جماعت بری مسجد یا نری. وسط بازار صدای اذان و مسجد باشه یا نباشه تأثیر نداره در این که فضای بازار توجه به خدا و دین، یاد خدا اینا باشه، تو گران فروشی و کلاهبرداری و چک بی محل صادر کردن تأثیر بگذاره یا نگذاره، حتما اینطور هست. این که دیگه چه چیزی چه اثری داره، چه صنعتی، چه معماری، چه شهرسازی بیشتر به گسترش ارزش‌های اسلامی و انسانی کمک میکنه، کدومش بیشتر اینا رو به حاشیه میبره، این دیگه عقل و تجربه و گفتگو و اجتهاد و ایناست. اینو خداوند به عهده ما گذاشته و از ما خواسته، از ما خواسته. اما آیا آیه و حدیثی داریم که گفته باشه سنگا رو اینجوری بچینین، شکل ساختمون اینجوری باشه، این یه اسلامیه یا غیر اسلامی؟ هرگز هم چیز مانده شد. به عنوان واجب و وظیفه شرعی نه رنگ ها تقسیم شدن به اسلامی غیر اسلامی، نه شکل ساختمون ها تقسیم شدن. اینا یوزشن با دوی عقل و تجربه شما. مصالح بشر، مصالح دنیوی و اخروی، مادی و معنوی، ملاک‌های حقوقی و اخلاقی، اینا باید رعایت بشه. اگر یه نوع معماری و شهرسازی است که به اخلاق اسلامی صدمه میزنه، یه نوع هست که صدمه نمیزنه، خب شما یا کمک حتی میکنه، خب اولا باید این کرسی‌های بحث مثل همین جلسه مکرر تشکیل بشه، قبل از اینکه شخصی و سیاسی و موردی بشه، اول بشیم رو مفاهیم بحث کنیم، خودمون بفهمیم چی میگیم و چرا میگیم، با چی مخالفیم، با چی موافقیم. وقتی میگی معماری اسلامی، معماری غربی، دقیقاً راجع به چی داری صحبت میکنی؟ با چه استدلال اسلامی، با چی مخالفی، با چی موافقی؟ جنبه ایجابیش چیه، جنبه سلبیش چیه؟ بعد میبینید که معماری و شهرسازی، صنعت، تکنولوژی یا هر چیز دیگری، یه بخشایش مباحث حقوقیه. اسلام تو حوزه حقوق بشر و وظایف بشر نکات بسیار مهم و دقیقی گفته. مثلا اگر یک نوع شهرسازی و معماری است که به حقوق بخشی از مردم رو ضایع میکنه، این است غیر اسلامیه. یه نوع هست که کمک میکنه. اگر معماری شهرسازی، مثلا مجسمه هایی که تو شهر میگذاری، مجسمه هایی که میذارن تو شهر، بعضی این مجسمه میتونه الهام بخش تقوا، تذکر، اخلاق، معاونت اجتماعی باشه. مثلا مجسمه یک کسی که یک نابینا رو داره از کوچه میخواد از خیابون عبور بده، مجسمه یک چیزی که، مجسمه ای که حتی رنگ ها، اندازه ها، شکل هایی که میکشی برای تزیین اینا، تا یک کسی نگاه میکنه بیشتر ذهنش تمرکز توحیدی پیدا کنه، توجه به حقایق اخلاقی چیزی پیدا کنه یا مغشوش بشه. تبلیغات شهری میتونه منشأ مصرف زدگی و مصرف گرایی باشه، میتونه اتفاقا کمک کنه به تجارت صحیح، یعنی سبک زندگی درست، روش صحیح معامله رو آموزش بده به مردم، در این حال کالا یک تولید کننده رو به مصرف کننده معرفی کنه. حتی تبلیغ شهری هم پس به این معنا اسلامی غیر اسلامی داریم. باغ و پارک ساختن به این معنا اسلامی غیر اسلامیه، چون یه بعد حقوقی داره، یه بعد اخلاقی داره، یه بعد تربیتی داره، یکی هم بعد اقتصادیه. مثلا اسراف، معماری و شهرسازی به علاوه اسراف غیر اسلامیه. پس ببینید ارزش‌های اخلاقی، ارزش‌های حقوقی، مبانی، قایات، تأثیرات روانشناختی، تربیتی، تأثیرات زیبایی شناسی. مثلا راجع به، من گذشته بودم این چیزی رو آخر بگم، متا وقتم کمه دیگه، بذار او آخریا رو اول بگم. مثال می‌خواستم بزنم که چطور مثلا در روایات ما تاکید میشه رو مسئله بازی. آخه بعضی فکر، دوستان فکر میکنن معماری و شهرسازی اسلامی، او اسلامیتش به همون مسجده، مثلا اگه مسجد باشه، وسط شهر باشه و بزرگ باشه و از بیرون مسجد دیده بشه و اینا، این دیگه اسلامیه. بله اینم کمک کنه، چون که الان شما شهرهای دارید، شهرهای مسیحی، مثلا تو آمریکای لاتین من اینو دیدم، شما تو شهر که وارد میشید آخه هر جای شهر وای میستی یک صلیب خیلی بزرگ رو کوه کنار شهر گذاشتن که هر شب و روز، روزی 50 بار چشم همه به این صلیب میفته. خب البته این اثر داره، داره که یک روحیه صلیبی بر شهر باشه یا نباشه. اما اولا مبالغه نشه، دوستان دقت کنید، ساختمون و آجر و معماری و شهرسازی و صنعت و تکنولوژی اینا همه حتما اقتضائاتی دارن، مثبت یا منفی. اون جاهایی که این اقتضائات ارادی و اختیاری به بشر مربوط میشه، اتفاقا این اقتضائات منشأش همین حقوقی اخلاقی و تربیتی است. خب اونجاها ما تکلیف پیدا میکنیم. اما کسی فکر نکنه که این اقتضاء تامه است، یعنی اگر مسجد اینجوری ساختی نمازخوناش حتما زیاد میشن، اگر اونجوری ساختی حتما کم میشن. نه، اتفاقا ساختمونا نیستن که آدما رو میسازن، آدمایان که ساختمونا رو میسازن. شما اگر فرهنگ حاکم بر یک جامعه رو درست پیش بردید، درست نیرو تربیت کردی، مفاهیم و ارزش‌ها رو درست منتقل کردی، به خصوص مدیریت‌ها و حکومت‌ها خودشون درست عمل کردن، ایمان دینی، ایمان به عدالت، ایمان به توحید، روح معاونت و برادری و برابری رو در یک شهری تقویت کردن، از درون این مردم و این فرهنگ، از درون این اخلاق اجتماعی، وقت معماری‌های اسلامی‌تر، ساختمان‌های اسلامی‌تر، شهر اسلامی‌تر متولد میشه. شهر و ساختمان آدما رو نمی‌سازن، آدما شهر و ساختمان رو می‌سازن. اما حتما شهر و ساختمان رو افراد تأثیر می‌گذاره، اما این تأثیر تام، علت تامه، اقتضاء قطعی غیر قابل مقاومت نیست. بعضی قائل به جبر تکنولوژی هن، جبر ذاتی ساختمان، جبر معماری، جبر، این جبرگراییه. آب ما در دوره شیاطین قرار گرفتیم، الان شیطان ها بر جهان حاکمن، عالم مدرنیته است، جبر مدرنیته، جبر ساختمان، جبر تکنولوژی، این حرفا چیه؟ یک قومی نشستن کار کردن از راه مشروع و نامشروع، 2300 سال نشستن دارن فکر میکنن به جای که حرف بزنن، وراجی بکنن، نشستن فکر میکنن، بحث میکنن، تو همه رشته ها داره کتاب مینویسن، حرف میزنن. اونایی که مبانی مادی داشتن بغیر زدن عقب، از راه مشروع و نامشروع بر صنعت مسلط شدن، بر رسانه مسلط شدن، بانک ها رو در اختیار گرفتن، هالیوود رو در اختیار گرفتن، ارتش قوی ساختن، دارن به دنیا جنایت میکنن، مسلط شدن. آقا این دوره مدرنیته، جبر مدرنیته دیگه اصلا مذبوحانه است، دوره ما نیست. ما الان انتظار فعالانه منفعلانه به این معنی که اینا میگن، بعد همه چیز هم ارجاع میدن به ذات، ذات تکنولوژی، ذات معماری، ذات مدرنیته، ذات ساختمان، ذات ابزار. یعنی چی این حرفا؟ اینا خلاف مرجع بینی اسلامیه. در تفکر اسلامی هرگز شیاطین بر عالم ها، شیطان حاکم نیست، همیشه دوره خداست، شیطان خودش معزون از طرف خداست و هرگز انسان ها فاقد مسئولیت نیستن. شما در برابر سینما و تکنولوژی و معماری و مدرنیته سلب مسلوب الاختیار نیستی، زحمت بکش کار کن. چرا باید اولین جلسه رو بزنیم بعد از 35 سال؟ شما باید اینجور جلسات و اینجور گفتگوها رو هم به لحاظ مفهومی هم به لحاظ مصداقی تو شهر خودتون باید هفته یه بار بذارید، ماهی یک بار بگذارید، ببین بحث کنن، حرفا رو بزنن. یکم از این ور افراط میریم، یکم از این ور، بعد کم کم همدیگر رو تعدیل میکنیم، بعد به قرآن رجوع میکنی، به حدیث رجوع میکنی، عقلمون رو به کار میندازیم، تجربه بیرونی میبینیم اینا معماری و ساختمان سازی و تکنولوژی و صنعت و کارخانه سازی و پارک سازی و استخر و اینا همه نیازهای یک شهره. شهر اسلامی فقط مسجد نیست، اتفاقا این نگاه سکولاریستیه که بگو مسجدشو درست کن بقیهش مهم نیست، یعنی تفکیک مسجد از بقیه جا، اصلا سکولاریسم یعنی همین. شهر اسلامی همچون که راجع به مسجد حساسه، راجع به بیمارستانش، راجع به پارکش، راجع به ورزشگاهش، راجع به بیمارستان، کتابخونهش، راجع به خونه‌ها، راجع به هوای شهر، اسلام به همه چیز کار داره، نه فقط به مسجد. اون مسیحیته که کلیسا و صلیب نماد مذهبه و دیگه نیست. اسلام اصلا یک دین نمادین نیست. اسلام رو نمادینه نکنید، اسلام نهادینه باید بشه. البته نما قابلیت نمادینگی دارد، نمادم داره اسلام، بله اسلام نمادم داره، شعائرم داره، اما خلاصش نباید بکنید توی مسئله بگید اسلام یعنی این. شهر اسلامی تعریف داره، اخلاقیات در یک شهر اسلامی چیه؟ مناسبات اجتماعی، روابط همسایگی، رابطه کارگر و کارفرما. نگاه مثلا شهر اسلامی بدون یتیمخانه نمیتونه باشه، یک یتیمخانه مجهز، چون اسلام نسبت به یتیم، نسبت به فقرا، نسبت به درماندگان. شهر اسلامی بدون مهمانخانه برای ابناء السبیل در راه مانده ها و شکسته ها نمیتونه باشه. شهر اسلامی باید زندانش با زندان مادی تفاوتایی داره، چون زندان فقط برای مجازات به هر شکلی نیست، این جنبه تربیتی هم داره. مدرسهش ببینید تفاوتا در درجه اول تفاوتای تربیتی و حقوقی اخلاقی آثارش در رنگ و ساختمان و معماری و اینا پیدا میشه. در درجه اول تفاوتا نمادینه نیست، این تأثیر علیت تامه و جبری هم نیست، البته مؤثر هست، اما بیشتر آدم ها رو معماری تأثیر دارن تا معماری رو آدم ها. اینه توجه داشته باشه. اسلام آقا راجع به بازی و ورزش، حالا اصلا اگه ما روایتی هم نمی داشتیم راجع به این مسئله، ولی وقتی که عقل ما داره به ما میگه که آقا انسان به خصوص کودک نوجوان احتیاج به نشاط، به ورزش، به تفریح داره، شما باید توی شهر اسلامی پروژه درستی داشته باشی که نسبت ورزشگاه با مسجد، نسبت ورزشگاه با خونه. مثلا اگه سر هر محله یک ورزشگاه فضای سبز باشه یا نباشه، تأثیر داره در این که پدر و مادر با فرزند رو فرزندشون نظارت بیشتری داشته باشن یا نداشته باشن. اگر تأثیر داره، این کمک میکنه به تعلیم تربیت یا نمیکنه؟ بیگانگی رو بیشتر میکنه یا کمتر؟ اینا چیزاییه که وقتی از معماری و شهرسازی اسلامی صحبت، باید بیشتر رو اینها دقت بکنید، بعد به نتایجش هی بیاندیشی، بیای جلو ببینی خب اصلا سالن جلسه اینجوری از بالا به پایین باشه بیشتر کمک میکنه یا برعکس باشه، یا دایره باشه، یا این میز باشه نباشه. اینا همه وقت شما تو جزئیات میبینی همه چی قابل سوال و قابل تفکره. ولی یک بعدی نگاه نکنیم، ابعاد مختلف داره مسئله، گفتگو باید بکنیم. دو، جبرگرایی از توش بیرون نیاد، اما تأثیرگذاری ابعاد معماری و شهرسازی روی اخلاق و فرهنگ و اعتقادات مردم حتما مهمه، حتما مهمه. آقا یه شهرسازی میگه یه گوشه شهر باید فاحشه‌خونه باشه، نیاز طبیعی مردمه، نیاز غریزیشونه. باید دیسکو، برای دیسکو تو شهر، برای رقاصخونه و مشروب فروشی تو هر محله باید جایی ببینی. خب این یه نگاهی داره به انسان و نه تو یک شهرها یک محلاتی میزنن محله لختیا، یه نگاهی به انسان، یه نگاهی به مقوله جنسیت، مقوله برهنگی، این ریشه‌ای داره تو حوزه فلسفه، انحرافاتی تو حوزه فلسفه اخلاق و تعریف حقوق بشر. یه جایی رو تعریف بکنه که ارتباطات افراد با هم ضعیف بشه یا قوی. آقا خونه رو قبول دارین میشه جوری ساخت که صله رحم تقویت بشه، یا کاری بکنه که صله رحم کمتر بشه؟ به نظر شما میشه یا نمیشه؟ میشه. چینش مبلمان خونه در جهت تقویت صله رحم باشه یا قطع رحم؟ مهمانی، ارتباطات، نوع مدیریت یک مهمانی میتونه اسراف باشه، رابطه های بشری رو خراب کنه. میتونه اسراف و رقابت نباشه، رابطه های بشری رو اتفاقا کمک کنه، تلطیف کنه. اسلام ببینید چه ارزش هایی، چه احکامی، چه اهدافی، چه قایاتی داره. جامعه انسانی، جامعه اسلامی و دینی رو چطور تعریف کرده؟ امت چطور تعریف شده؟ حتما ما باید از توحید، از معرفت شناسی شروع کنیم. حتما باید به اخلاق، به حقوق، فلسفه اینا، حتما به احکام شریعت باید توجه کنیم. شما نمیتونی بدون توجه به احکام شریعت عمل کنید. اگر شما یک جوری ترافیک شهری، روابط اداری رو یک جوری تنظیم بکنید، و روابط اجتماعی و اقتصادی رو، مثلا بانک ها رو، نظام بانکی تو، نظام مالیاتی تو، گمرک تو، واردات صادرات تو، آقا اون قواعد و نظام گمرکی که کمک کنه به ترویج رشوه، تضعیف کنه تولید رو، تقویت کنه واردات غیر ضروری و تضعیف کنه صادرات رو، این میشه غیر اسلامی؟ ولو تو هر اداره گمرک گنبدن بزنن، این غیر اسلامیه؟ نماد کافی نیست، لازمه کافی نیست. ما یه چیزی داریم در غربی‌ها اتفاقا اول مطرح کردن، مسئله معماری مقدس، معماری قدسی، چون به مسئله فقط نمادین نگاه میکنه. البته همه حرفاشون هم غلط نیست، بعضی حرفاش هم درست، ما به ازای او در معارف اسلامی هم من دیدم، اما با اون نگاهت که یه مرتبه اونا از رو ساختمون، از رو رنگ به فهمی اسلامی غیر اسلامی، نه، عقل، تجربه، دخالت داره. معماری اسلامی توقیفی نیست، معماری اسلامی بیشتر ناظر به مباحث انسانی است تا احجار و سنگ و چوب و اینا، اونا تابعی باید تعریف بشه. آیا تأثیر داره؟ حتما تأثیر داره، تأثیر شما ببینی. به نظر شما قوانین اداری در بروکراسی اداری میتونه جوری باشه که کدورت و دعوا و خصومت و خیانت و رشوه رو کمک کنه یا تضعیف کنه؟ اگه میتونه، پس اسلامی غیر اسلامی داره. قوانین اجتماعی، قوانین شهری میتونه کمک کنه که ازدواج زیاد شه، طلاق کم بشه، یا نمیتونه کمک کنه؟ حتما میتونه. پس اون هم اسلامی غیر اسلامی داره. این هم که میگن شهر یک مقوله مدرن جدیدیه، این شهر اصلا فلسفه شهر، فلسفه اومانیستی و مدرنیته و این حرفاست، این هم از حرفاست. این حرفایی که این همه غربی ها گفتن، اصلا این دوستانی که حرفا رو میزنن از همه بیشتر خودشون غرب زده ان، میخوان با غرب زدگی مبارزه کنن، اصلا مبانیشون غرب زده است. شما برید ببینید در تاریخ مکتوب جهان اسلام 800 سال پیش شهرهایی با 3 میلیون جمعیت دارید، اینا روستا بوده؟ شهرنشینی چیه؟ همین الان شهر 3 میلیونی کجاست؟ چند تایه؟ شهرهای اسلامی کتابخونه هایی داشته با 2 میلیون جلد کتاب. خب من شعار میکنم شهری که کتابخونش 2 میلیون جلد کتاب داشته جمعیتش چقدر بوده؟ چطور میگی شهرنشینی مقوله قرن 18 و 19 در اروپا درست شد و اینا جزو آثار مدرنیته و سرمایه‌داری و اومانیته؟ نیست اینطوری. ما شهرهایی داریم در جهان اسلام، در تاریخ اسلام، برید ببینید 47 جلد فقط کتاب قوانین شهریشه. ناصر خسرو تو خاطراتش میگه رفتم به فلان شهر، ساختمان 8 اشکوبه یعنی 8 طبقه که در روی سقفش رو پشت بامش باغ بود، باغ. میگه رفتم فلان شهر اسلامی، اونجا رفتم بیمارستانی ساختن که این بیمارستان، خب اینا معماری و شهرسازی دیگه، وقتی میخواد بیمارستان بسازه میگن 1000 سال پیش، میگه 50 نقطه شهر گوشت آویزان کنید، اون جایی که دیرتر از همه گوشت فاسد میشه میگه اینجا هواش بهداشتی تره، آلودگی کمتره، بیمارستان اینجا میسازیم. اول باغ بسازید، فضای سبز بسیار بزرگ، بیمارستان داخل او. بعد شروع میکنه تقسیم بخش ها، بخش دیوانگان، بخش بیماری های عفونی، بخش بیماری چشم. این تخصصی اینا 1000 سال پیش این تقسیم بندی تو معماری بیمارستانی ما بوده، ضد عفونی بیماری های تقسیم بیماری ها، مثلا شکست بندی ارتوپدی کجا، بیماری های چی کجا، اونایی که بیماری های روانی کجا، چی کجا، بخش زنان و مردان جدا، بخش ویژه برای کودکان، اینا همه هست. برید ببینید اینا رو. یک شهر 47 جلد یک شهر قوانین روزمره شهری داشته. سازمان حسبه، نهی از منکر امر به معروف، جزو قوانین شهری شهر اسلامی. هر روز اینا میرفتن تمام خرما فروشی ها، شیر فروشی ها، لبنیاتی، نانوا، همه رو به لحاظ بهداشتی چک میکردن. قوانین داشتن. این قوانین شو من پیروز اتفاقا برای آقای وزارت بهداشتی داشتم میخوندم، تعجب کرده بودم. گفتم شما میگین بهداشت، بعد میرین دست فروشا رو نابود میکنی، میگه غیر بهداشتیه، بعد بختش میکنی تعطیل میکنی، بازداشتش میکنی، در حالی که اسلام میگه اینو لتوپارش نکن، بیا بهش آموزش بده، کمکش کن، وام بده، منظم کن، برنامه‌ریزی کن تا بتونه کارش انجام بده. بعد به اسم بهداشت تمام اینا رو تعطیل کردی، بعد رفتی از بیرون کالباس و سوسیس و چیپس و پفک و آشغال و اینا رو برمی داری میاری که دلم میخواد برید کارخونه های سوسیس و کالباس ببینید، تا بعد دیگه از اسم سوسیس و کالباس بالا بیارید. اونا بهداشتی ها، به اسم بهداشت. ببین شهر اسلامی، معماری اسلامی، شهرسازی اسلامی به همه این مسائل باید توجه کنه. اینا وظیفه حوزه و دانشگاه ماست. الان حوزه داره این کارو میکنه، دانشگاه های ما داره این کارو میکنه، دانشگاه های علوم انسانی و معماری ما، اینا دارو ترجمه ان. یه اقلیتی تو اینا مشغول فکر کردنن، کتاب میخونن، فکر میکنن، دغدغه دینی، اسلامی، انسانی، انقلابی دارن، و یه گیدو زیاد هم زندگی میکنن، مدرک میدن. تو دانشگاه و حوزه ما مشغول تولید مثلیم، مشغول تولید علم نیستیم. یعنی هی به مثل خودمون هی مدرک میدیم، مثل خودمون هی تو نسل بعدی، نسل به نسل. تولید علم یعنی همین مباحث، این سوالا، همین دغدغه‌ای که جلسه شما رو تشکیل داده، مدام بشین راجع به جزئیاتش بحث کنید. سوال: آقا بالاخره نمیدونم اسلامی معماری اینجوری با اونجوری اینا مساویه؟ نه خیر، مساوی نیست. آیا نباید از معماری دوره صفویه یا چی یا فلان مسجد یا اینا استفاده الهام گرفت؟ چرا حتما باید الهام گرفت؟ حتی او خط بود ادامه داد. این آشفتگی فعلی ما که همش ترجمه و واردات رو همه شهرها نگاه میکنن به 4 تا 5 تا شهر غربی، از تو فیلم ها دیدین اونا اصلا قانونشون اینجوریه. تو هر شهری که شما میرید چند تا خیابون تعریف میکنن، توش برج میسازن، برج های بلند، تو فیلم های سینما هم همش همونها رو نشون میدن. غیر از او حلقه رینگ مرکزی شهر که 30-50 تا برج و ساختمون خیلی شیکه، بقیه شهر دیگه وقتی میری میبینی هرچی میری یک مش واقعیت شهر رو میری میبینی. از خود نیویورک که همه منهتنش رو میبینن، هارلمش رو نمیبینن، که من دیدم از چند کیلومتری همین منهتن و این برجا یک گداخانه است. تو خیابونا مردم ولو هن، گشنه هن. شما اگر هوا یک کم تاریک بشه برید، نه که لختت میکنن، تکه تکت میکنن، فقط برای 5 دلار. اونا رو دیگه نشون نمیده، هارلم رو کسی نشون نمیده که سگ دونی و خوک دونیه، نه محل انسان. اخیرا نایروبی کنیا بودم، خب اونا مسیحی غربی هم روشون خیلی سرمایه گذاری کردن که آقا این آفریقایی که دست ما نوکر ما باشه ببین ما چیکارش میکنیم. چیکارش کردی؟ نایروبی 5 6 تا خیابون شهرسازیش، برج و ساختمونه که اولی که وارد میشه اینجا آفریقاست، چه قشنگه. ما فکر میکنیم آفریقا بیابونه، کویر همش عقرب و مار و ایناست. خب اینا رو میبینی، بعد چند کیلومتر برو اوورتر 2.5 میلیون 2 میلیون آدم تو حلبی آباد تو قار تو خاک دارن زندگی میکنن. نزدیک 2 میلیون مردمش ایدز دارن. شهرسازی اسلامی اینجوری نیست که تو وسط. خب بله الان هم تو شهرهای ما سرمایه گذاری دولتی و بخش خصوصی اینا میان تو هر یک منطقه 30 تا برج میسازن، میگن آقا مترقی شدیم، ما مدرن شدیم، دلت به همین چیزا خوش. اصلا من نمیگم برج بسازی یا نسازی ها، اصلا در شهر اسلامی برج هم لازمه، شاید لازم باشه. هیچ بعضی خیام میگم مثلا آپارتمان نشینی خلاف اسلامه. چون که یکی از دوستان میگفت آقا اصلا شهرنشینی اسلامی نیست، باید برگردیم. گفتم چیکار میخوای بکنی؟ گفت به روستاها. گفتم یکم اونورترم برو، برو قاری چیزی پیدا کن، اونجا اسلامی تره. این تصور که ساختن صنعت اینا غیر اسلامیه، هر چی بری تو دل طبیعت اسلامی تر میشه، اینا از کجا آورد؟ کجای اسلامی حرفا رو زده؟ اینا خودش حرفای غربیه، اینا ایده های هندوی بوداییه، حرفای غربیه، یک جریان های سکولاریستی تو غربن، اصلا معنویت رو اینجوری تعریف میکنن. ما در اسلام زندگی شهری و روستایی و قارنشینی ستاییش میتونه اسلامی باشه، میتونه اسلامی نباشه، غیر اسلامی باشه. نگاهت به زندگی چیه؟ نگاهت به دیگران چیه؟ البته ما یک قارنشین انسان رو بر یک حیوان شهرنشین ترجیح میدیم. اما کسی به اسلام نسبت بده که کلا هر نوع ساخت و ساز صنعت فلان اینا همه اکل میت است و اسلامی نیست، تا میتونی این کارا رو نباید بکنی. چرا آقا؟ باید بکنی، متو با تو پروژه اسلامی باید انجام بدی. پروژه اسلامی چیست؟ پروژه اسلامی اخلاق اسلامی است، حقوق اسلامی است، ها، نگاه توحیدی به عالم، مسئله رأفت و برادری، محبت، اخلاق. مثلا من عرض کردم اگه روایتی هم نبود، شما باید برای ورزش و تفریح تو جامعه اسلامی محل تفریح سالم باید یک چیز رو تعریف کنی، چون میفهمی که بشر احتیاج داره به تفریح، به خواب. ولی حالا چقدر ما توی باب روایت داریم؟ مثلا این سنت پیامبر و اهل بیت ماست. مثلا طنز و شوخی، بعضی دوستان ممکنه فکر کنن آقا طنز ذاتش غیر اسلامیه، جز با مثلا کذب و دروغ نمیشه. نه اینطوری نیست. ما طنز اسلامی، طنز و کمدی هم به اسلامی و غیر اسلامی تقسیم میشه. کی میگه کمدی و طنز نمیتونه اسلامی باشه؟ کاریکاتور هم اسلامی و غیر اسلامی داره. اصلا اونایی که میگن آقا بخش معظمی از تمدن اساساً ذاتاً با اسلام مشکل داره و ما با اینا نمیتونیم کار بکنیم و فلان و باید از بیخ همه چی تغییر کنه و الا هیچی تغییر نکنه، این همین نگاه اوناست. دیدگاه اسلامی اینه تو تمام عرصه‌ها جز اونجا که دیگه وجه حلال نداره، حرامه، مثل مرکز محل زنا، شراب فروشی، مثل سلاح‌هایی که تکنولوژی که فقط تسلیحات و کشتار انسان‌ها و نابود کردن، به تعبیر قرآن یهلک الحرث و النسل، یا بشر رو نابود میکنه یا محیط زیست و طبیعت و زمین و کشاورزی و دنیا رو نابود میکنه. مثلا کسی فکر کنه که محل ورزشی کمتر اسلامیه تا مثلا مسجد، این نگاه سکولاریستیه. تو باید اگه اسلامی فکر میکنی ورزشگاه و تفریگاهی باید بسازی، برای شهر طراحی کنی، متأکد ارتباطش با مسجد برقرار باشه و نزدیک باشه. ورزشت تعریف اسلامی بکن. طرف اومده میگه بچه من خیلی شلوغه، شیطونه، اصلا همش به در دیوار میزنه، من چیکارش کنم؟ این رو امام علیه السلام میفرمان که ارامت السبی فی سقره زیادتون فی عقله فی کبره. اومده این که خبر خوبه، این خبر بد نیست. تو چرا ناراحتی؟ بچه‌ای که در دوران کودکی خیلی شیطونه، این وقتی بزرگتر میشه این عقلش بهتر کار میکنه. اتفاقا شیطنت بچه علامت مثبتیه، منفی نیست. خب حالا تو معماری ساختمان و آپارتمان یه جوری بچه از کوچیکی تا تکون میخورد بهش میگفتن بشین. برای چی؟ برای که حقوق همسایه بود پایین. تا راه میریم اون میگن شما اولا دارین چیکار میکنین؟ خب این معماری غیر اسلامیه که تو نمیتونی تو خونت راه بری، بچه جایی نداره بچت بده ورزش کنه. تلفن همسایه زنگ میزنه، میدونم تلفنشو بردارم، او هم حتما برای تلفن ما. این تازه بخش خوب ماجرایه. خب اسلام حریم خصوصی رو چجوری تعریف میکنه؟ حریم عمومی رو چطور تعریف میکنه؟ اینا دستتون بیاد بعد بگید این توی معماری و خانه سازی و شهرک سازی و آپارتمان سازی و ویلا سازی و اینا چجوری باشه بیشتر اینا رعایت میشه. دیگه این بحث گفتگوی علمی میخواد، مباحثه میخواد، بحث طلبگی و دانشگاهی میخواد، تجربه عقل. موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمودن یستحب ارامت الغلام فی صغره لیکون حلیما فی کبره ثم قال ما ينبغي الا ان يكون هذا. فرمودن هرچه بچه کودک نوجوان بازیگوشتر میدوه خودشو در دیوار میزنه و اینا، این در بزرگسالی آرامتر و حلیمتره و این انرژی تو کودکی و نوجوانی وقتی درست مصرف بشه وقتی سنش میاد بالا دیگه در سن بالا کودکی نمیکنه. عقده کودکی اینجاش گیر نکرده، چون بعضی میبینی سنامو میره بالا هنوز یه عقده کودکی درونمون هنوز کودک مونده، در حالی که کودک درونم باید بالاخره تجربه و عمرش هم پای ما بیاد بالا دیگه. میفرمان که ما ینبغی الا یکون هاکذا، درست نیست مگه که اینطوری باشه. یعنی چی دیگه؟ امام موسی بن جعفر دیگه نمیان بگن آقا شهر تو چجوری بساز، ساختمون اینوری بشه، چند کیلومتر باشه، چی باشه، رنگش، اینا رو دیگه نمیگه. شما این اصلو باید دستت بگیری. آقا در یک شهر اسلامی، در یک ساختمان آپارتمان محله اسلامی باید جایی رو تدارک ببینی برای شیطنت و لگد زدن و لگد خوردن بچه‌ها، زیر چشم پدر مادر، نزدیک مسجد که اذان شد این نمازش هم بخونه، امام جماعتش یه پاش تو مسجده یه پاش هم باید اینجا باشه. تو روایت میفرمان راجع به کتاب و نوشتن و کتابخانه ما تاکید چقدر داریم. اون دوران که اصلا ادبیات مکتوب نبود، اصلا آغاز، شما اینو بدونین، آغاز ادبیات مکتوب با اسلامه و تمدن اسلامی شد. بیشتر تا قبلش فرهنگ شفاهیه، از این به بعد فرهنگ مکتوب علمی ماندگار راه میفته. خب شما میتونید محله رو بدون کتابخونه، شهر رو بدون کتابخونه اگر تعریف کنی این اسلامیه؟ اگر شهر را مسجد دور باشه، شهر بدون حمام، خب این همه ما روایت داریم راجع به استحمام و نظافت. از امام پرسیدن، امام فرمودن که میگن مصنصب که زندگی اسلامی چطوره؟ امام فرمودن هر روز حمام بره، روز یک بارو برید. اگر مشکل دارید، مشکل آب و این چیزاست، فرمودن یومون و یوم الله، روز در میون برید. گفت عطر، فرمودن هر روز عطر بزنید. گفت اگر نداریم چی؟ فرمودن یومون و یوم الله، روز در میون حداقل عطر. گفت اگر اونم نداشتید حداقل هفته یه بار جمعه ها حتما عطر بزنید. خب مدیریت شهر و روستا و اقتصاد خانواده و اقتصاد شهری و جامعه باید برای بوی خوش، یه جایی برای ورزش، بحث استحمام و نظافت. راجع به تغذیه چقدر ما بحث داریم؟ مثلا امام میفرمان تغذیه، میگن غذا اینجوری باشه، اینجوری باشه، اینا بهتره برای بهداشت، برای روح، برای اعصاب، برای اینها. بعضیش میگن خب، البته من نمیخوام بگم این روایات همش مثل همه، اینا بعضیش سندش ضعیفه، بعضیا قویه. و تازه تو مباحث روایات بهداشتی هم اونها هم توقیفی هست یا نیست؟ نه خیر، اونها هم توقیفی نیست. عبادت که نیست که، توقیفیه یعنی غیر از اون چیزی نباید بگی. نه، عقل حجت، تجربه حجت، پزشکی جدید لزوما غیر اسلامی نیست. بعضی فکر میکنن پزشکی اسلامی، طب اسلامی فقط هرچی تو روایت باید پیدا کنی میشه طب اسلامی. اینطوری نیست. طب اسلامی مثل هر علم اسلامی دیگه، یک منبعش عقل تجربه است، یک منبعش هم نقل وحی و اگر حدیث قطعی و سندی باشه و اون هم دستور عام باشه، نه مورد خاص برای شخص خاص. تازه اونجا هم واجب و حرام نداریم. ما تو روایات طبی و بهداشتی و تغذیه که واجب و حرام نداریم که. اونی که واجب و حرام اینه که سلامت خودت رو واجب حفظ کنی، به خطر نندازی. عقل و تجربه و وحی دخالت میکنه. اگر تعارض شد مثل تعارض در سایر علوم، در علوم انسانیه، تعارض ما دیروز برای رفقای طلبه و دانشجو مفصل بحث کردیم. تعارض اگر شد بین دلیل عقلی و دلیل نقلی، چون عقل و نقل هر دو حجت شرعیان، شما اینجا باید ببینید کدوم طرف دلالتش قوی تره. اونی که قطعی است مقدمه، اونه که زن نیست یعنی قطعی نیست دلالتش ضعیف داره، اون مقدم مؤخره. میخواد نقل باشه، میخواد عقل باشه، هر دوش اسلامیه. تو نگاه اسلامی عقل سکولار نیست که اگر شما با درک عقلی به یک معماری رسیدی در جهت ارزش‌های اسلامی هم باشه این سکولار باشه. سکولار میگه عقل و تجربه منهای وحی، منهای ارزش‌های الهی، اصالت دنیا. اسلام میگه عقل و تجربه در کنار وحی، توجه به دنیا و آخرت هر دو. اقتصاد جامعه رو باید ببینی یا نه تو شهر اسلامی؟ حتما باید ببینی، اما به اقتصاد شهر نباید اکتفا کنی. به اخلاق شهر، فرهنگ شهر، شهر روح داره، جسم داره، هر دوش مهمه. آقا اسلام راجع به جسم و روح فرد حساسه، راجع به جسم و روح شهر و جامعه هم حساسه. مدیریت شهری، شهرسازی، آیا باید فکر کنه به این که مثلا میدان میوه و تربار سالم و ارزان در همه جای شهر در دسترس همه مردم محلات باشه؟ عدالت در توزیع کالا، توزیع میوه، عدالت در توزیع بهداشت، عدالت در توزیع مسجد، عدالت در توزیع کتابخانه، عدالت در توزیع هوا، هوای سالم، عدالت در توزیع نور. آقا نباید یک بخشی از شهر نور نداشته باشه، فقر نور داشته باشه، یک بخشش نور داشته باشه. عدالت در بهداشت. تو روایت داریم وقتی حضرت تشریف بیارن انشاءالله در سطح جهان، یکی از کارهایی که میفرمان تو حوزه شهرسازی و معماری و تمدن سازی، هر روشی که فاضلاب‌های شخصی صدمش به عموم مردم میخوره، تمام این میزاب‌ها و این کانال‌ها بسته خواهد شد. اینا تو روایت ماست. فرمودن میزاب، کانال‌ها، لوله‌کشی‌هایی که زباله‌ها یا فاضلاب چهار تا سرمایه‌دار رو به خورد کل ملت میده. ترافیک دودش به قول دوستان منافعش مال یکیه، چند نفره، دودش مال همه، مخصوصا اونا که ماشین ندارن. اینا همه بیعدالتیه. تو روایت داریم حضرت که تشریف بیارن دستور میدن تمام کانال ها و میزاب هایی که از درون خانه ها یا بخش های خصوصی میریزه رو سر جامعه و منافع عمومی، اینا همه بسته میشه. پنجره به حریم خصوصی همه بسته میشه. اینا تو روایت ماست که کسانی پنجره تو حریم خصوصی یکی دیگه داشته باشن. خب شهر اسلامی، معماری اسلامی باید به این عدالت، به این حقوق، به این اخلاق توجه کنه، ببینه چه نوع معماری و شهرسازی کمک میکنه در کمک میکنه به دروغ، به احتکار، به خیانت، به نفاق، به گسترش فحشا و فساد کدوم نمیکنه. مثلا در ارزش‌های اسلامی ببینین، من میخوام بگم بخش اعظم اسلامی بودن یا نبودن معماری و شهرسازی برمیگرده به ابعاد یک تربیتی، روحی روانی، زیبایی شناسی و به خصوص حقوقی و اخلاقی. اما نوع شکل و رنگ و حجم، ما تو ایباب دستور شرعی که اینا توقیفی است نداریم. اگه میگی اسلامی، اب نداره به یک عنوانی دیگه میخوای بگی که آقا اینا مثلا به بعضی از ارزش‌های اسلامی نزدیکتره، مثلا این رنگا بهتره، اینجوری اب نداره الان میخوای بگی، ولی به اسلام نسبت نداره که اینو گفته اسلام. اونو که اسلام گفته در قرآن و حدیثه، بود ببین چی گفتن. مثلا میفرماد که حرص یک ارزش، یک ضد ارزشه تو جامعه اسلامی. الرزق مقسوم، الحریص محروم. شما همتون سهمی از زندگی خداوند برای شما کنار گذاشته، با تلاش بهش میتونید برسید. خدا کاری نکرده که کسی تلاش بکنه بازم از گرسنگی بمیره، این امکان نداره، مگر کسی دیگه حقشو بگیره و الا این تلاش نکرده. دو گروه به حقشون نمیرسن، اون حقی که خدا قرار داده، یک کسی که خودش تلاش نمیکنه برای حقش، دو کسی که تلاش کرده ولی مانع داره، کسی دیگه میاد حقشو میگیره. اینا وظیفه خود ماست دیگه، تقصیر خدا نیست دیگه. قرآن میفرماد زهر الفساد فی البر و البحر، هر جا که میبینید فساد هست در دریا و خشکی، فسادهای محیط زیستی، فسادهای اقتصادی، فساد اخلاقی، فساد در روابط انسانی، فساد اداری، فساد حتی فساد محیط زیستی، آب و هوا، زهر الفساد فی البر و البحر، هر جا که فساد ظاهر شده، محمد ای به ما کسبت عید الناس، دستاورد بشر است، کار خودتونه. حتی قرآن و روایت می‌فرماد بعضی از این زلزله ها و طوفان ها و قحطی ها و خشکسالی ها و اینا، بعضیش نه همش، اینا هم محصول گناهان خودتونه، اینا هم قسمت الهی شما نبوده، خودتون قسمت خودتون میکنید. تو می‌فرماد مثلا الحریص عبد المطامع، الحرص یزری بالمروه. وقتی که حرص آمد تو یک جامعه، مروت و جوانمردی میره. خب پس اسلام موضع به حرص و به جوانمردی معلومه. خب حالا سوال، تبلیغات رسانه ها، تلویزیون، نوع مناسبات بانک، نوع قوانین کاسبی و کسب و تجارت چجوری؟ یه جوری هست که اینا تأثیر داره در اینکه حرص تو یک جامعه زیاد بشه یا کم؟ خب حتما تأثیر داره. خب بشین برنامه‌ریزی کن چجوری باید بشه که هرس کمتر بشه، روح انفاق و سخاوت بیشتر بشه. اعتماد، مثلا در بحث ما میگه آقا اعتماد بین مردم یکی از شاخص‌های شهر اسلامی است، که مردم همه به هم دیگه شک دارن یا به هم اعتماد دارن. خب سوال، نوع قوانین مدیریت شهر و اینا دخالت داره در اینکه اعتماد مردم به هم کم بشه یا زیاد؟ حتما دخالت داره آقا، ترافیکش دخالت داره، چطور مدیریت دخالت نداره؟ تو صف وایسادن شما یه کاری کنی هی صف وایسن و تو صفم عدالت رعایت نشه، خب معلومه دعوا میشه. یه کاری کنید شک کنن به هم. من یه وقتی عرض کردم بعضی از این شهرهای غربی، هتلایی که تو کشور اروپایی نه هست، میری تو هتل میبینی دستشویی و حمامش هم شیشه یه دیوار نداره. آقا گفتن اتاق شیشه ای شفاف و اینا دیگه، برای دستشویی که نگفتن که. یک نگاه خاصی است به برهنگی، نگاه خاصی است به مقوله جسم، به بدن، به جنسیت. یه نگاه خاصیه به مقوله حیا و بی‌حیایی. یک نگاه، یک فلسفه فاسدیه تو اخلاق، ولی اثرش تو معماری و تو دکوراسیون خونه نشون میده، تو شهر نشون میده. به قولی که دوستان یک برجی عکسش نشون داد، گفت نگاه برج اینجوری قیر داده رفته بالا، اصلا وقت آدم نگاه میکنه دلش میخواد قیر بده. گفتم حالا البته بعضیا به هر بهانه میخوان قیر بدن، تو هم یکیشی، ولی اگر واقعا همچی اثری داره، یعنی هر کی ساختمونه میمونه دلش میخواد غیر بده، خب این باید پس دید یک اثر عمومی تو افکار عمومی تو روحیات داره. یه ساختمونی که حریم خصوصی اندرونی بیرونی نه توش معنی نداره، از بیرون که نگاه میکنید داره میبینی که تو خونه های بغل تو اطراف مثلا زن و شوهر نشستن سر میز دارن غذا میخورن، خب این حتما خانه اسلامی نیست. اما خانه اسلامی دژم نیست، دژ بدون پنجره، اینا همه برای که حریم خصوصی. اینا ببینید اینا همش جای بحثه. مثلا ارزش اسلامی میفرماد که آقا رو حیا و عفت، علیکم بالعفاف و ترک الفجور. عفت جنسی و اخلاقی یه اصل تو جامعه و خانواده اسلامی، و ترک فجور، فسق و فجور و فحشا. میفرماد قلت الحیا الکفر. اینا که حیای جنسی هیچی ندارن، هر کاری رو ممکنه بکنه، هر لباسی رو میپوشه، هر جایی میره، میفرماد اینا کفره، اینا تو ایمان نداری به چیزی، تو اصولی نداری. میفرماد احفظوا فروجکم، مراقب رفتار جنسیتون باشید. خب رفتارشناسی جنسی رو شما باید بدونید چیه، چه نوع معماری و شهرسازی و تبلیغات، چه نوع تبلیغ کالا تحریک جنسی میکنه، کدومش نمیکنه. این فرق شهر اسلامی غیر اسلامی میشه، اینجا دخالت داره. عفو عن نساء الناس، به زنان، به زنان مردم، به زنان دیگه نگاه جنسی نکنید. خب تو مدیریت شهری باید یک کاری بکنه که از اتوبوسش و غیره او، نمیخوام بگم همه رو هی جدا بکنن، بحث من این تفکیک جنسیتی مطلق در همه جا نیست، اما مدیریت به نحوی که زنان امنیت جنسی داشته باشه تو جامعه، زن امنیت جنسی داشته باشه، زن نگران نباشه که من از خونم میام بیرون، میخوام برم اداره، میخوام برم مسجد، میخوام برم مدرسه، 100 نفر واسه نگاه میکنن، نگاهم همه جنسیه. خب شما باید جوری مدیریت شهر اسلامی، باید جوری مدیریت بشه، چه در فرهنگ سازی، چه در امنیت و پلیسش، چه در حتی رفت و آمدش. زن باید امنیت جنسی، امنیت اخلاقی داشته باشه. من لا حیا الله لا دین له. چه جوری خونه رو بسازیم که کمک کنه به حیا، تضعیف نکنه؟ یا فرضاً اسراف، اسراف یک اصل است، یک حرام 100% شرعی و الهی است. آیا تو شهرسازی و معماری اسراف نقش نداره؟ خب یکی از تفاوت‌های مهم معماری و شهرسازی اسلامیه که اسراف می‌کنی یا نمی‌کنی. می‌فرماد ان الله لا یحب المسرفین. می‌فرماد جامعه اهل اسراف مورد نفرت خداوند است. اسراف یعنی چی؟ یعنی چیزی که لازم نیست به کار ببری. تجمل چی؟ تجمل اسلامی یا غیر اسلامیه؟ تجمل اسلامیه، تجمل اسلامیه، اما تجمل زدگی، تشریفات زدگی، اشرافیگری غیر اسلامیه. یکی از عناصر فوق العاده مهم در مسائل زیبا بودن شهر، اینو بدونیم، ما روایت داریم در باب، هر جا ارتباط اجتماعی در درجه اول میفهمات زیبایی خودت، یعنی لباست باید تمیز باشه. در روایت داره پیامبر اگر جای آینه شیشه چیزی نبود، مثلا در زدن در خونه، همسر پیامبر میگه دیدم ایشون آب گذاشته بودن تو حیاط برای بز و گوسفند و اینا، خودشون تو آب نگاه کردن، موهاشون رو مرتب کردن، بعد رفتن دم در. بعد خانمشون میگم گفتم که پیامبر فرمودن که وقتی من میرم دم در، یک انسان دیگه اونجاست، اون میخواد به من نگاه کنه. او حق داره یه موی شانه کرده ببینه، نه یک موی جولیده. اصلا روایت داریم فرمودن موهاتون رو مستحب بلند بگذارید به شرطی که بهش برسید. تو روایت ماست بهش برسید، روغن بزنید، بشویید و معطر کنید. خود پیامبر و اهل بیت میتونین هر روز برای موهاشون وقت میگذاشتن. بعد در روایت فرمودن اگر نمیتونید وقت بگذارید موهاتون رو حتما کوتاه کنید. موی جولیده غیر اسلامیه. خب اینا تو تعلیم تربیت و آموزش پرورش ما دخالت باید داده بشه، تا تو شهرسازی و معماری ما. ببین جمال مهمه، فرمود لباس خوشبو و تمیز، ولو ارزان نه گران. حالا پیامبری که به کوچکترین چیز حساسه که این زیبا یا زشته. یکی از اصحاب پیامبر میگه یه روز پیامبر روزه بود، گوش کنید خیلی جالبه، روزه بود، دم افطار بعد از نمازش اینا برای ایشون یه کاسه شیر آوردم که بخورن. میگه پیامبر نگاه کرد دید کاسه بیرونش تمیز نیست، ترک داره و اینا، پیامبر نخورد. خیلی گرسنه، گفت سحری هم نخورده بود و خیلی گرسنه بود پیامبر. نگاه کرد ظرفش تمیزم بود، داخلش تمیز بود، بیرونش زشت بود، اشمئزاز آور بود از بیرون، پیامبر نخورد. میگه پیامبر خیلی اتفاقا تو این قضايا لطیف و حساس بود. ظرفش هم مهمه، تو چه ظرفی میاری؟ زیبایی و جمال. آقا مردم از یه خیابونی میخوان ردشن، نگاه میکنن به این شهر، این شهر باید زیبا باشه نه باید زشت باشه، باید بوی خوش بده نه باید بوی گنداب بده، فاضلاب بده. شهر اسلامی این تو اینا هم تو روایت ما تاکید شده، چرا به اینا توجه نمیکنی؟ بله انحنا داشته باشه نقطه مرکزی توجه. خب حالا اینا که ذوقیه یکمیشم، او کسی هم که ساخته معلوم نیست واقعا خودش به این چیزا فکر کرده، بقیه هم که میبینن معلوم اغلبشون همچی چیزایی رو متوجه نمیشن که بخوان الهام بگیرن که ببین سقف به یک نقطه مرکزی ختم شده. ولی خب خوبه این چیزا، من مخالف نیستم، اینا خیلی خوبه، این دقت ها، این بحث ها بسیار عالیه. اما اسلام بیشتر از اینکه رو چیزای نمادین و سمبولیک و اینا دقت کرده، رو مسائل انسان، تربیت انسان. مثلا میفرماد الغضب یفسد الایمان، خشونت، هر جا خشونت و کینه است ایمان دیگه میره، ایمان نیست. یعنی چی؟ یعنی جامعه ایمانی جامعه ای با اگر بشه منهای خشونت، اگر نه با حداقل خشونت. خب حالا سوال، هر بخشی از جامعه یک نقشی داره در کاهش خشونت، درسته یا نه؟ قوانین راهنمایی رانندگی یک نقشی دارن، دادگاه یک نقش داره، خانواده یک نقش داره، مدرسه نقش داره، رسانه نقش داره، فیلمایی که میسازی نقش داره، یکیش هم شهرسازیه، معماریه. میتونه یک نحوه معماری و شهرسازی میتونه جامعه رو خشن بار بیاره، مدام منشأ دعوا و بدبینی بشه. یک معماری شهرسازی میتونه خشونت رو کم کنه، اخلاق اسلامی رو تقویت کنه. دروغ میفرماد الکذب باب من ابواب النفاق، دروغ یه در بسیار مهمی برای ورود به عالم نفاق. دو شخصیتی بودن، شکاف شخصیتی. حالا شما ممکنه بگی آقا حالا دروغ چه ربطی داره به مثلا شهرسازی و معماری؟ من خواهش میکنم روی این مسائل دوستان فکر کنن، بشینیم پایان نامه بنویسیم، سمینار بذاریم اینجا، ببینیم آیا نوع معماری و شهرسازی در گسترش فحشا و فساد، در گسترش خشونت، در گسترش دروغ دخالت میتونه داشته باشه یا نمیتونه داشته باشه. مردم دوستی فرمود رأس الایمان، رأس العقل بعد الایمان بالله التحبب الی الناس. فرمودن عقلانیت از منظر اسلام اولین رأس عقلانیت توحیده، نه اینکه عقل ضد دینه، عقل راه به سوی دینه. فرمودن عقلانیت شروعش، نقطه بالا و اوجش خدا، خدا باوری است، بلا فاصله بعد از او التحبب الی الناس، عشق به مردم، عاشق مردم بودن. خب پس معماری و شهرسازی اسلامی معماری و شهرسازی ایست که چنان که تعلیم تربیت اسلامی، جامعه شناسی اسلام، اقتصاد اسلام، سیاست اسلامی، یکی از ابعادش اینه که توجه به خدا و توحید و عشق بین مردم، روابط انسانی و دوستانه بین مردم، همه با هم دوست بشن، عاشق هم دیگه باشن، در خدمت هم باشن. هر نوع علومی که و هر نوع فنی و هر نوع فیلم و سینمایی که کمک کنه به این اسلامیه. آقا سینما اسلامی نمیتونه بشه، سینما ذاتش مدرن و سکولار و غیر اسلامی بوده. آقا سینمایی که کمک میکنه به فحشا، ها، ترویج منکرات، این غیر اسلامیه. سینمایی که کمک کنه به نشر معروف، گسترش اخلاق اسلامی، توضیح مبانی و معارف الهی انسانی، اصلاح روابط اجتماعی، گسترش عدالت و اخلاق، تحکیم خانواده، تحکیم تقوا، او سینما اسلامیه. اسلامی غیر اسلامی سینما به تکنیک و نمیدونم تروکاج و پروکاج و نمیدونم اپیزود و ای چیزاش نیست. اینا دیگه مسائل عقل تجربیه. شما مبانی رو ببین، هدف رو ببین، تأثیرش رو تو جامعه ببین، نسبتش رو با معارف اسلام، احکام اسلام، اخلاق اسلامی باید بسنجی. معماریش هم همینطوره. حرمت انسان، آبروی انسان. آیا معماری و شهرسازی تا برو تا سینما، تا صنعت، تا هر چیزی، هر چیزی که تمدن می‌سازه، اینا نسبتی دارن با مسئله آبرو ریختن آبروی افراد یا حفظ آبروی افراد یا ندارن؟ اینکه ممکن کسی بگه آقا معماری و شهرسازی هیچ ارتباطی با حفظ آبروی کسی ندارد، به نظر شما دارد یا ندارد؟ خب باید بحث کنیم که کجا دارد، چطور دارد. باید اینجا تبدیلش کنیم به 100 تا مقاله. آقا جامعه اسلامی جامعه ایست که حرمت افراد باید محترم باشه. پس اون معماری و شهرسازی ای که حریم افراد رو ضایع میکنه، افراد رو بی آبرو میکنه، این اسلامی نیست. حالا باید بحث عقلی تجربی علمی کنیم که کدام نوع معماری و شهرسازی ضد حیثیت انسان هست. آیا یک شهری که عدالت اجتماعی یک اصل اسلامیه، آیا شهری که یک طرفش خانه‌های بزرگ و شیک، یک طرفش بیغوله و حلبی آباد باشه، این شهرسازی اسلامیه؟ این شهرسازی کفاره، اسلامی نیست. نسبت انسان‌ها با هم دیگه دستورات مشخص داره. مثلا می‌فهمد من اذا فاحشتن کان کمبتدعها، کسی که یک فساد اخلاقی یک کسی داره، این میاد افشاش میکنه، مثل هم خود اونه. یک کسی اهل کثافتکاری و گناهه، اهل فحشایه، اونی هم که میاد اینا رو پخش میکنه، میخواد به حساب پرونده سازی و آبروریزی کنه، تو حریم خصوصی رو بکشونه تو حریم عمومی، پیامبر فرمودن که اینم هم مثل همونه، هر دوتون که دوز مثل همین، تو از او بهتر نیستی، او از تو بدتر نیست. میفرماد من عیر اخاه به ذنب قد تاب من لم یمت حتی یعمله، کسی اگه یک برادرش، یک خواهرش، یک کسی یک گناهی، یک کثافت کاری، حالا یک گناهی کرده، انسانم، هممون انسانیم، محمد اگر یک کسی یک گناهی کرده، توبه هم کرده، خودشو اصلاح کرده، ولی باز سرزنشش کنی، پیامبر فرمود خداوند تا نمردی کاری میکنه همون کارو خودت انجام بده، آبروی خودت رو میبره خدا. خواه یک اشتباهی کرد بابا، آدمه، توبه کرده، باز تو شروع میکنی آبروریزی؟ پیامبر فرمود به شما تضمین میدم آبروی کسی که خودش پشیمان بوده و اصلاحش کرده، آبروشو ببرید، تو همین دنیا خدای متعال آبروتون رو به همون سبک خواهد برد. سالم از اینجا نمیری. درسته میگن دنیا شیر تو شیر و اینا، اما اینجوری هم نیست. حسابا به آخرت، اما تو خود دنیا خیلی چیزا میشه. خب حالا معماری و شهرسازی در حفظ آبروی افراد. ببینید من منظورم یک حریم خصوصی درست کنی، هر کی اونجا هر غلطی میخواد بکنه بکنه. اما نوع روابط شهری و رسانه‌ای، مثلا الان سایت‌ها رو دیدین، تا یک نفر یه خبر میزنه راست و دروغ، یه مرتبه 30 تا دیگه هم میزنن، بعد زیرش هم یه عده شروع میکنن چیز میزنن، زیر نویس و اینا، فوش بالا پایین، دو تا اضافه میکنن، چهار تا کم میکنن، همش دروغ، تهمت، آبروزی. خب یه رسانه اسلامی نیست. یا بحث جدال و خصومت و مراء، بحث آموزش نفع گرا. مثلا در روایت میفرماد که خیر العلم ما نفع. این در جواب دوستانی که فکر میکنن علم، نگاه اسلام به علم هیچ ربطی به منافع و نفع گرایی و فایده گرایی ندارد. چرا؟ تفاوت علم از نگاه اسلام با علم از نگاه تفکر مادی اینه. تفکر مادی فقط به منافع دنیویه، علوم کار داره، درسته، او هم بدون عدالت و اخلاق، خودمحور، نفسانیته. اما در تفکر اسلامی فایده و فایده گرایی و منافع بسیار مهمه، اما با دو تا قید. دست کم یک، منافع فقط دنیوی و مادی نیست، اصل منافع در پروژه ابدیت باید دیده بشه. اصلا چرا هی به ما میگن بهشت و جهنم؟ یعنی نفع و ضرر دیگه. اتفاقا خود قرآن فایده گرایانه با ما مواجه شده، گفت آقا این سبک زندگی تاش جهنم است، ضرره، این سبک زندگی تاش بهشت، سوده. فرمود هل ادلکم علی تجارت، اصلا تجارت قرآن رو فرمود یک تجارت بهتون نشون بدم که تمامش نفع و سوده. پس سودگرایی و فایده گرایی اسلامی داریم، غیر اسلامی. اسلامیش اولا پروژه جمع دنیا و آخرت، نه فقط دنیا. دوما فقط منافع من نیست، منافع دیگران هم هست، عدالت، همه رو باید با هم ببینی. با این دو تا قید که فقط فواید دنیوی نباشد، فقط سود و فواید شخص من نباشد، به قیمت ضرر به دیگران. با این دو تا قید آقا اسلام یک دین کاملا فایده‌گرا و سودگراست. بنابراین در معماری و شهرسازیش هم باید فایده‌گرایی مد نظر باشه. می‌فرماد خیر العلم ما نفع، نفع دنیوی و اخروی فردی و جمعی، یعنی شامل عدالت، آزادی، تقوا، آگاهی، رفاه، استقلال. راجع به معماری هم همین رو بگو، شهرسازی هم بگو. بگو شهرسازی خیر، خب بهترین شهرسازی‌ها و معماری‌ها چیه؟ ما نفع. اونو که مفید باشه. ما باید منافع مردم رو در نظر بگیریم تو معماری و شهرسازی. مطمئن منافع فقط منافع مادی، ماتریالیستی و فرهنگ سرمایه‌داری، اصالت سود، اصالت نفس، اصالت دنیا نیست. منافع همه، نه فقط من، همه منافع، نه فقط منافع دنیوی، که در رأس منافع تقرب الالله. می فرماد العلم اکثر من ایه صاف فخذ من کل شیء احسنه. علم تمام شدنی نیست. شما نمیتونید به همه علوم دسترسی داشته باشید. علم و آگاهی بیش از آن است که شمارش شود. پس چی؟ ما چیکار کنیم؟ فرمود باید اولویت بندی کنی. فخذ من کل شیء احسنه. از همه علوم اون بهتریناش رو، اون ضروری تریناش رو باید روش برنامه‌ریزی کنید، اولویت بندی کنید. چون وقتتون محدوده، سرمایه‌تون هم محدوده. این بیدارگری، انتقاد، این روح عدالت خواهی در عرصه معماری و شهرسازی بسیار مقدسه. باید حتما ادامهش بدیم. منتها به معارف اسلامی توجه کنیم، دچار غرب زدگی های پیچیده تری نشیم. دوم اینکه از کل بکرو کلیات دقیق بحث کنیم، ولی از کلیات دیگه بعد عبور هم بکنیم. یعنی طرف آخرش به شما میگه آقا به حضرت عباس ما هم مسلمونه، من میخوام اسلامی عمل کنم، خب چیکار کنم الان دیگه؟ هی باز ارجاع ندی به مباحث فلسفی و عرفانی و کلامی و معرفت شناسی و اینا. یه حلقه بعدش هم هی بیا جلوتر. شما الان میرید رئیس یک اداره میگه آقا سازمان آب و فاضلاب اسلامی غیر اسلامی داره؟ مثلا دامداری اسلامی غیر اسلامی داره؟ میگه بله حتما داره، برای که ما چیزی داریم به نام حقوق دام، حقوق حیوان. حتما دامداری اسلامی غیر اسلامی داره. پیامبر فرمودن باید طویله حیوان خانه حیوانه، باید اونقدر تمیز باشه که بتونی توش نماز بخونی. امیرالمومنین دیدن چوپان، گفتن این گوسفنداتو چرا تو نمیبینی؟ این اخلاط بینی ها جلوی تنفسش گرفته، تو نمیبینی نمیتونه درست نفس بکشه؟ بعد میگه آقا چیکار کنیم؟ مثلا برم دماغ گوسفندو بگیرم؟ فهمیدن بله تو مسئولشی، این دست نداره که، نمیتونه که دماغشو بگیره که، تو چطور رد میشی از کناری؟ بله دامداری چوپانی اسلامی غیر اسلامی هم داریم، چون همه کارهای بشر یک بعدش که به انسان مربوطه، به حیوان، به گیاه مربوطه، به عقل و اخلاق مربوطه. یک بعدش به حقوق مربوطه، به سعادت و شقاوت خود ما و شما مربوطه. چطور معماری و شهرسازی اسلامی غیر اسلامی نداره؟ منتها اسلامی بودن یا نبودن رو درست معنی کن. اینجوری که عرض کردیم طبق مبانی و روایات، میگه هویت دینی شهر. هویت شهر یعنی چی؟ شهر با توضیح بدی شهر هویت دارد، هویت شهر به چیست؟ بعد هویت دینی و غیر دینی به چیست؟ اینا رو با درست بحث کنیم. سوالات بسیار عالی ترکیب. من تشکر میکنم از دوستان. آقا یه سری توطئه های دشمنان در داخل و خارج را از طریق شهرسازی و معماری اعمال میکنن برای اسقاط فرهنگی در جامعه، برای سقوط اخلاق، برای نشر اباحه‌گری. حتما همینطوره. متأ یک، درست توضیح بدین چه نوع معماری و شهرسازی منشأ اباحه‌گری است دقیقاً. دو، راه حلش بعد از کلیات اون حلقه وصل به عمل چیست؟ معماری و شهرسازی رو سبک زندگی تأثیر داره یا نداره؟ حتما تأثیر داره. سبک زندگی هم رو معماری و شهرسازی تأثیر داره. شاخص‌های شهر اسلامی چیست؟ باید بنویسید اینا رو کاغذ. کدومش به معماری و شهرسازی مربوطه؟ این رو باید بنویسید دقیق. کدوم ابعادش فرهنگی است؟ تغییر هویت یک شهر چطور اتفاق میفته؟ چه مطالباتی باید داشت؟ شهر محصول ترکیب اتفاقی عناصر و اشیاء نیست. بعضی شهرها اتفاقا محصول ترکیب اتفاقی عناصر و اشیاء هستند، ولی ما باید این ترکیب رو مدیریت کنیم که این ترکیب رو دیگران برای ما اینجا مدیریت نکنن. اولین کار اینه یک کرسی ثابت ماهانه یا فصلانه اینجا تشکیل بدید. این میز رو جمع نکنید از اینجا، دو سه تا میز دیگه هم کنارش بگذارین. ماهی یک بار، فصلی یک بار دوستان بیان بنشینن اینجا، دقیق بحث کنن، به سوالات مشخص جواب بدن، سوالات نظری و سوالات عملی. شهر ترکیب نظم و الگو و ساخت مشخصه. بله، الگوها برگرفته از باورها، ارزشها و انگارهای ذهنی ساکنان شهرن در مواردی. بله، سکونتگاه انسان حاصل انتخاب مشخص یک جامعه از بین بی نهایت گزینه موجود است. بله، و این بسیار مهمه، دست ما خیلی بازه. هر محیط شهر به عنوان یک محیط زیست مصنوع و مصنوعی نمود عینی و تجلی الگوهای شناختی، حقوقی و اخلاقی یک جامعه است. حتما همینطوره. قواعد نظم دهنده به یک شهر و خانه یا زمینی است یا آسمانی. اینجا رو باید درست بحث کنین که یعنی چی زمینی و آسمانی. اگر منظورتون از آسمانی فقط وحی است، اسلامی رو قبول نداره. اگر منظورتون از آسمانی فقط توجه به معبد است، نه به بقیه ابعاد زندگی، این سکولاریسم اسلامی نیست. اما اگر منظورتون اینه که قواعد نظم دهنده به یک به معماری و شهرسازی و یک جامعه زمینی یا آسمانی است، مرز تفکیک شهر الهی و غیر الهی، منظورتون اینه که در اون شهر و خانه‌ای که به معارف و عقاید و اخلاق و ارزش‌ها و حقوق متقابل اسلامی داره توجه میشه، یا نه بر اساس اباحه‌گری و اصالت نفس و اصالت دنیا و اصالت سرمایه و سرمایه‌داری و غفلت و عیاشی و ایناست؟ بله، اینا تأثیر داره. این کلمات کمی دو پهلوان، بعضیش دقت کنید. مثلا شهر اسلامی بر مبنای نظم کیهانی و نظام ارزشی آسمانی شکل میگیره. اینا دو پهلوه، چون کسانی هم از معبد مقدس، معماری مقدس، شهر مقدس همین حرف رو زدن، بین بودایی ها، هندوها، مسیحی ها، یهودی ها، که همین دیدگاه منجر شد به سکولاریسم. ولی اگر مرادتون اینه که آقا نظم معیشتی ما، عقل معاش ما باید فعال باشد، ولی رابطش با عقل معاد برقرار باشه، قطع نشه، این حرف درسته. اگر مرادتون از زمینی و آسمانی معاش و معاده، به این معنا فرمودن ملا معاش الله لا معاد له. اسلام یعنی عقل معاش به علاوه عقل معاد، بدون انقطاع این دوتا عقل. عقل معاش هم اسلامی و غیر اسلامی داره، هر دوش باید با هم دیده بشه. بله، کالبد، فضا و مناسبات اجتماعی میتونه ارزش‌های دینی رو باز تولید کنه و تداوم ببخشد و تو این مسیر سازماندهی بشه، یا خلاف او. بعد پرسیدید که اما براستی شهر اسلامی چیست؟ اینه اون سوال مهم و اساسی. بعد برسید به این بود که معماری و شهرسازی در شهر اسلامی چگونه است؟ توزیع فضای سبز چگونه است؟ یک محیط کارگری اسلامی چطور محیطی است؟ وقت معماریش تأثیر داره یا نداره؟ شما تو یک محیط کار در کنار او نمازخانه ببینی یا نبینی، این تأثیر میگذاره در نماز خون شدن آدم ها یا نماز نخوندن؟ خب تأثیر میگذاره، اما این تأثیر تام نیست. انسان باید نمازخان باشه، ولی امکان مسجدن باید در کنار. اینا بس اینا در ابتدای راهیم، این بحثا باید دائمی باشه. کل دنیا در اختیار شما، اسلامیش کنید. شما از کجا شروع میکنید؟ چرا؟ تصمیم اول چیه؟ تصمیم دوم، تصمیم بعدی. ببین شهر صفر در صفر نداریم، ما شروع از صفر نداریم. که دوستان نوشته آقا نمیشه ما یک شهری درست کنیم، یک جزیره‌ای که از اونجا اصلا کار نداشته باشیم به بقیه، شروع کنیم از صفر یک شهر اسلامی، جامعه دینی بسازیم. این تصور دوستان اینه، خیال میکنن که اصلا میشه شهر از صفر ساخت، تمدن از صفر، یا فکر میکنن خوبه این کار. پیغمبران میکنن، کدوم پیغمبر از صفر شروع کرده؟ بله، اصلا مگه میشه از صفر شروع کرد؟ شما خیال اگه برید تو یک جزیره جدا از بقیه تمدن و مدرنیته و سینما و فلان از حرفا، فکر میکنید از صفر شروع کردی؟ دوباره همین مسائلی که اینجا داری، همین مسائل اونجا مطرح میشه. دوباره در برابر هر پرسش همین چند تا پاسخ مطرحه. شما باید پرسش ها رو درست تر کنی و پرسش ها پاسخ درست بدی. وسط شهر باش یا ته بیابونا باش، فرقی نمیکنه، دوباره این مسائل جوری دیگه تکرار میشه. مثلا شما فکر کردی اگه برید تو بیابون تنها زندگی کنی، اونجا تقوا متقی تری؟ بله، بعد آخه فکرشون اینه، میگن آقا تو مناسبات شهری آدم فاسد میشه. نه آقا جون، فساد از مناسبات شهری تو سراغت نمیاد، فساد از درون تو میجوشه، تو فاسدی. این تفکر مادی میگه قدرت ذاتاً فسادآور است، قدرت مطلق مطلقاً فسادآور است، ثروت ذاتاً فساد است، بازار ذاتاً خراب است. این حرفا چیه؟ کسی آمد پیش پیامبر شروع میکرد فوش به دنیا. آقا این ذات دنیا، توی دنیا اصلا نمیشه الهی بودی، دنیا متعلق به شیطانه، این دنیا ذاتش مادیه، کثیف سکولاریستی و اومانیستی و ایناست. پیغمبرم گفتن که فرمودن که لا تسب الدنیا، به دنیا فوش ندید. اگه مرادتون از دنیا این طبیعت است، جهان است، این عالم ماده است، اینا مخلوق خداونده، آیات الهی است. اگر مرادتون از دنیا عقل و تجربه و بدن و طبیعتیه که بهش دارید، اونم آیات الهی است، خداوند به شما داده. به دنیا چرا فوش میدی؟ مشکل تو در توست نه در دنیا. دنیا رو تو باید مدیریت کنی، تو باید خودتو مدیریت کنی و دنیا رو مدیریت کنی، منتها در مسیر خدا و توحید. اگر کسی اینجوری نگه که شما پس تمدن اسلامی امکان نداره بسازی اصلا طبق دیدگاه بعضی‌ها.